صدای واژه‌ها،
صدای واژه‌ها
در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب‌های گویا.
ایران صدا .ir.
فصل دوم.
با ترس از خواب می پرم. دهانم خشکیده و قلبم دست و پا می زند که سینم را وا کند بیاید بیرون. پا می شوم. از اتاق می روم بیرون. صدای خورناس آقا جان می آید. صدای دیگری که نمی آید صدای خوابیدن بیبی است. همین که صدای نمی شنوم یعنی او خوابیده. رفتم سمت آشپزخانه. در یخچال را باز کردم. خنک های یخچال می خورد به صورتم. پارچه آب را بر می دارم و سر می کشم. به قدر 2-3 لیوان آب می خورم. در یخچال را آهسته بستم. برگشتم. جای غنچه بین آقا جان و بیبی خالی بود. فکر کردم توی تاریکی اتاق نمی بینمش. رفتم جلوتر. نه، اصلا سر جایش نبود. کورمال دور و بر را نگاه کردم. اتاق‌ها را نگاه کردم. دستشویی و توالت را دیدم، اما نبود. متوجه شدم در خانه کمی باز است. سری رفتم سمت در. دوباره دهانم خشک شد. رفتم بیرون. نورافکن میتابید به دشت. دیدم غنچه دقیقاً در محل انفجار ایستاده. صدایش زدم و دویدم پا برهنه. حتی برنگشت نگاهم کند. مثل یک مجسمه کوچک ایستاده بود و تکان نمیخورد. با موهایی که بوی دود و باروت میداد ماتش برده بود. پشتش زانو زدم و شانه هایش را گرفتم. برگرداندمش. داشت نگاهم میکرد. از روی شانهش چیزی نگاهم را جلب کرد. محکم بغلش کردم. وزن سبوکش را توی آغوشم نگه داشتم. برگشتم سمت خانه. آرام آرام نفس میکشید. آنقدر آرام که انگار اصلا نفس نمیکشد. آقا جان با تفنگ و بیبی ترسیده توی حیاط ایستاده بودن. بچه را دادم به بیبی. رفتم سمت انبار. یک گونی از توده گونی ها برداشتم و قدم تند کردم سمت جایی که قنچه آنجا خشکیده بود. آقا جان میخواست همراه هم بیاید. گفتم برگرد آقا جان. لحنم جدیتر از آن بود که آقا جان گوش ندهد. رسیدم و زانو زدم. جلوی لاشه یه پای نبات که از انفجار لای هویج ها جا مانده بود. جیجیر چند تا موش را میشنوم. سر برگرداندم. آقا جان با تفنگش مثل نگهبانی داشت قدم میزد و سیگار دود میکرد. آن تکه پاره پای نبات را آهسته برداشتم. انگار همه جایش چویده و زیر ساطور رفته بود. به ناخونها گل چسبیده بود و رنگ پوست تیره و کبود شده بود. به روبرو نگاه کردم. رگه نازک ردیف سیم خاردارها تا ابد ادامه دارد. خارهای در هم تنیده‌ای که در این تاریکی میخواهند ادای ستاره‌های بیسو و کمسو را در بیاورند. پا را گذاشتم توی گونی، ایستادم. آن شب هم همین جا ایستاده بودم. باید سوار قایق‌ها می شدیم که یکی یکی می آمدن. دم ساحل اروند و بچه ها را گروه گروه سوار می کردن و مستقیم می بردن به جزیره. خط شکنهای ما قواس‌ها بودن. ربع ساعتی می شود که خط را شکستن. لشکرها در تمام محورها وارد عمل شدن. شب نیست که، شده وسط روز. فقط خورشید کم دارد اینجا. منبرها، گلولهای وحشی دلولهایی که با آن هلیکوپتر و هواپیما میزنن، نه آدم را. خمپاره شستهایی به هم دوخته شده. گوشهایم زنگ میزنن. بچه ها ردیف به ردیف از دل تاریک نخلستان در میآیند. میرسن، سوار میشوند، میروند. پشت من جواد و حجت ایستادن. قایق دیگری میرسد و رانندش داد میزند. سوار شین، تونتر برادر. همزمان چند قایق دیگر هم میرسند و میچسبند به ساحل و تعداد دیگری از نیروها سوار میشوند. قایقها یکی زودتر و یکی دیرتر راه میافتند. بوی زحم آب بالا زده است. احساس خفگی به من دست میدهد. انگار کیلومترها عمق دارد. مثل مرگ بی سر و صداست. قایق از نفرات و تجهیزات و سلاحها سنگین میشود. همه به جلو مایلیم. کمی زاویه داریم در نشستنمان. عجله رسیدن و پیاده شدن را داریم. راننده قایق مدام سرک میکشد به اطراف. گاهی ناگهان داد میزند برادر سرتو بدوز. داداش بیشین. اخوی با تو هم. من خشک نشستم. جواد و حجت هم مثل منند. حجت را مطمئنم که سالم بر نمیگردد. از قیافش مشخص است. نباید کاری به کارش داشت. تکلیفش روشن است. هر چه زور بزنی هم فایده ندارد. این زمزمه افتاده بود به دهانش که هنگام نبرد کاسه سر خود را به خدا آریه بده. ادبی حرف میزد و مرا یاد خانمو میانداخت. حدیث خواند و روایت گفت. آیات را تفسیر کرد و آخرش هم حنای شب وداع را آورد و شب حنابندان را انداخت. حنای دامادی را مالید به کف دست‌ها و ریش و موی بچه ها. من فقط از گوشه حسینیه گردان نگاهش میکردم. تا وقتی آمد سمت من به برداشتن یک سر انگشت سبابه از آن حنا کفایت کردم. انگشت را به کاسه زدم و مالیدمش به کف دست چپم. بعد به حجت نگاه کردم و گفتم آخر کارتو کردی؟ اومدی که بر نگردی؟ عشق در چشمایش دست و پا زد. بوی حنایی که از کاسه توی دستش در می آمد پشت پیشانیم گره می شد. بغلش کردم. به چند لحظه توقف در آغوش او اکتفا کردم. مثل لکه حنای کف دستم سرش چسبیده بود به سینه‌ام. بغلش کرده بودم و مراقب بودم کف دستم به پشت پیراهنش برخورد نکند. به کف دستم نگاه می کنم. هنوز رنگ زنده حنا بر کف دستم راه می رود. دستم را آرام می آورم بالا. بو می کنم. بوی حنا بوی زخم اروند را پس می زند، اما از پس بوی تند باروت و دود بر نمی آید. خمپاره ها پشت هم سینه آب را می شکافند. روی سینه آب می نشینند و انفجار پشت انفجار. سه نفر از بچه های توی قایق ما ترکش می خورند. نمی دانم اسم این نوعش را چه بگذارم. بد اقبالیست یا خوش اقبالی. راننده ی قایق چند بار داد زد. برادرها پیاده بشین. جواد به پشت برگشته بود و پای چپ زخمی پشت سریش را داشت با چفیه می بست. مثل جواد کم سن سال بود و جسه ای نداشت. آرپیج زن بود. قبضه و کولهی پر از گلوله و کلی وسایل دیگر به همراه داشت. درد می کشید و جواد گره محکم می زد و پسرک هی مادرش را آرام صدا می زد. آخ مامان. آخ مامان جون. 20 متری مانده بود به ساحل. دوباره راننده قایق موتوری فریاد زد. برادرها به پهلو که شدم بپرین داخل آب. به عقب نگاه می کنم. از 4 قایقی که همزمان راه افتادیم 2 تایشان هرگز نمی رسند. پیکرها روی آب شناور شدند. هر منور پیکری را در معرض نمایش قرار می دهد. گویی نوری موضعیست روی بازیگری بر صحنه. منور پشت منور. پیکر پشت پیکر. کوسه‌ای از آن طرفتر می رسد. تیغه پشتش را می بینم. مدام می لولد به خودش. کوسه بر اثر انفجار خمپاره‌ها توی آب موجی شده. جنازه روی آب مانده یکی از شهدا را به دندان می گیرد و می کشد پایین. سر موتور را کج می کند و قایق به پهلو می شود. از داخل قایق می پریم توی گلشول و لای و لجن. پشت من حجت، پشت او جواد و بعد پسرکی که پشت آنها بود پرید، اما آنقدر که قدش کوتاه بود تا گردن در گل فرو رفت. RPG و موشک ها و تجهیزاتش سنگین تر از وزن خودش شده بود. تازه خون هم از دست داده بود و رمقی نداشت. همه من به زور خودمان را از لای لجن کشیدیم بیرون. گل جنوب چسبناک بود. نگهت می داشت. ساحل تبدیل شده بود به یک باتلاق بزرگ. قایق با زخمی هایی که پیاده نشدن به سرعت برگشت. پسرک مانده بود همونجا که پریده بود. دیر شده بود. دیگر دستمان به او نمی رسید. دیگر مادرش را صدا نمی زد. آرام آرام با تجهیزاتش فرو رفت. وارد خشکی شدیم. معبر باز شده بود. پشته های سیاه قباس ها روی هم افتادند و روی سیم خاردارها دراز کشیدند. چاره ای نیست. باید عبور کنیم. راه می رویم و از پشتشان رد می شویم. صدای آه و ناله چند تایشان هنوز به گوش می رسد. هر بار که پوتینی پشتشان راه می رود، خارهای بیشتری از سیم خاردار در شکمشان فرو می رود. خون راه افتاده. جریان خونی که می رود سمت آب. از اینجا دوباره نخلستان شروع می شود. تیرها نمی دانم از کجا، ولی از همه سمت می آیند. اینجا و آنجا بدنها افتادند. زخمی هایی خودشان را به نخلها تکیه دادند. ناگهان سر نخلی از تن جدا می شود. بوی خون بوی باروت و دوده را هم پس می زند. در آن هیاهو صدای فرمانده گروهانمان را می شنوم. داد و فریاد می زند که بچه هایش را پیدا کند. به سمت صدا کج می شویم و می دویم. هر چند متر یک خمپاره عمل نکرده را می شود روی زمین دید. خمپاره های عمل نکرده ای که مثل کبک سرشان را در برف فرو کردند. کم کم به تعدادمان افسوده می شود. صدای پاها را می شنیدم. صدای تجهیزات که در حین دویدن سر و صدا می کنند. رسیدیم به نخل سوخته ای که آقا صمد کنارش ایستاده بود. بچه ها یکی یکی جمع شدند. صدای نفس ها می آمد. از کل گروهان ما بیشتر از 20 نفر نرسیده بودند. نشست. نشستیم. مدام به اطراف نگاه می کردیم. شروع کرد به حرف زدن. توضیح داد که باید به کدام سمت برویم و چه کنیم. داشت سمت جنوب جزیره را نشان می داد که یک گلوله خورد به پیشانیش. افتاد. از جای گلوله به جای خون کف می زد بیرون. شروع کردیم به دویدن. راه افتادیم سمت مسیری که دستش هنوز داشت نشان می داد. رفتیم سمت جنوب جزیره. آنقدر گفته بود که بدانیم چه کار باید بکنیم. باید در جنوب جزیره به گردانهایی که قرار بود از جناح راست می رسیدن ملحق می شدیم. حجت و جواد مدام کنارم بودند. از قبل قرار گذاشته بودیم که هرگز از هم جدا نشویم و دست هم را ول نکنیم. حرفی نمی زدیم. فقط پیش می رفتیم. نخ به نخ تیراندازی می کردیم. عراقی ها از این موضع داشتن عقب می کشیدن. خیز می رفتیم. پا می شدیم. اما بعضی ها وقتی خیز می رفتن دیگر پا نمی شدن. یهو سوزشی مثل زالو چسبیده به ران پای چپم. افتادم. حجت متوجه شد. ایستاد. نگاهی کرد اما منتظر نماند و به هیچ حرفی دوید و رفت. جواد نشست کنارم. پرسید. خوبی؟ گفتم. رفت. سر تکان داد. گفتم. ببندش. چفیم را از دور گردنم در آورد و بالای زخم را محکم بست و گرهش را سفت کرد. گفت. برگرد عقب. گفتم. بریم. پا شدم و راه افتادیم. لنگ می زدم. انگار همان مرمی چند گرمی وقتی به بدنم وارد شد وزنم را چند کیلو بیشتر و سنگین تر کرد. منوری روشن شد. نشستیم. دیدم دور و برم به اندازه یک گردان بدنهای متلاشی روی زمین افتاده. فکر می کردم پس چرا نمی رسیم به انتهای جزیره؟ سر برگرداندم به ساحل نگاه کردم. باورم نمی شد. این همه دویده بودیم. اما تا اینجا فقط حدود 100 متر از ساحل فاصله گرفته بودیم. دوباره به روبرویم نگاه کردم. انگار یک گردان را از چرخ گوش رد کرده باشند. جلویم چند تا دست و یک تکه پا و پوتین افتاده. مثل پای بریده نبات. مثل چند شاخه نبات. مگر می توانم محتویات این گونی را هم مثل بقیه گونی ها خوراک سگا کنم؟ عضوی از بدن بود و باید دفن می شد. گونی را گذاشتم پشت تویوتا که صبح ببرم به مزار شهدای آبادی و دفنش کنم. دست ها و پاهایم را شستم و وارد خانه شدم. بیبی غنچه را بغل کرده و خوابانده بود. آقا جان هم نشسته بود آن طرفتر و سیگار دود می کرد و با هر نفسی که بیرون می داد آهی می کشید. دلش گرفته پیرمرد. خسته است. معلوم است کم می آورد گاهی. تنها تفریحش هم شده شکار موشها با تفنگ. خوابم نمی آمد اما دراز کشیدم. پلک که می بندم تصاویری گنگ و نامفهوم در برابرم رژه می روند. قطع می شوند، ادامه دار می شوند، کش می آیند، کند و تند می شوند. می پرم از خواب، صبح شده. گرمای بیرون رو از داخل اتاق هم می شود حس کرد. خسته از خوابیدن می نشینم سر جایم. دارم فکر می کنم گاهی خستگی بیدار ماندن از خستگی خوابیدن کمتر است. از اتاق می آیم بیرون. بیبی مثل گهواره آرام آرام دارد تکان می خورد و غنچه توی بغلش هنوز خوابیده. لب می جنبانم و بی صدا سلام می کنم. لبخانی می کند و سر تکان می دهد. آقا جان همونجا که سیگارش را کشیده بود نشسته. خوابش برده. لباسم را می پوشم و می روم بیرون. به دشت هویج نگاه می کنم. عطر خاک و عطر هویج با هم به مشام می رسد. این حال هر روزه ی دشت هویج است. به انبار می روم و شیرفلکی را باز می کنم. آب پاش ها در دشت شروع به چرخیدن و پرت کردن آب می کنند. فشفششان ریتم دارد. این ریتم ها را به خوبی می شناسم. اگر کار یکیشان کند باشد و عیبی پیدا کرده باشد سریع متوجه می شوم. الان هم یکی از آنها درست کار نمی کند. اما توجهی نمی کنم و می روم سمت ماشین. بیلی که از انبار برداشتم را می گذارم کنار گونی کف تویوتا. روشن می کنم و راه می افتم. وارد جاده خاکی می شوم. قبرستان محل و مزار شهدا پایین تر از آبادی قرار دارد. طوری خلوت است که انگار سالهاست قبرهای اینجا فاتحه خوان ندارند. گویا این مادر مرده‌ها تنهایی بیشتری را بعد از مرگ به دوش می کشند. ساده اند. خیلی ساده اند. روی سینه بعضی قبرها فقط یک موزاییک سنگینی می کند. بعضی ها هم تکه حلبی چسباندن بالای سر قبر و نامی را بر آن نوشتند. قبرستان دو بخش دارد. یک بخش که اهالی همین آبادی هستند و در آن بخش دیگر حدود 17 شهید دفن شده است که 6 تایشان گمنامند. فصل شقایق‌های وحشی است. تا چشم کار می‌کند شقایق‌ها سر برزدند و با کمترین نسیمی شلوغش می‌کنند. آنچنان تکان می‌خورند که انگار طوفان شده باشد. آفتاب گرم و مهربان می‌تابد. پیاده شدم. گونی و بیل را برداشتم. شروع کردم به قرائت فاتحه. فاتحه پشت فاتحه. فاتحه‌ای هم برای خودم می‌خوانم. فاتحه‌ای خودم را هم خواندم. می‌دانم خیلی دور و بعید نیست. انگار به همین نفس‌هایم بند است که یهو قطع شوند که ناگهان دیگر کشیده نشوند. از میان شقایق‌ها راه باز می‌کنم. پا برهنه پا می‌کشم و رد می‌شوم. با کف پایم می‌توانم شکستن ساقه‌های ترد و خرد شدن برگ‌های نرم و ظریف شقایق را حس کنم. می‌روم وسط مزار شهدا. پیش آن رفیق گمنام‌ترم. صورتش را یادم هست. همشان را خودمان دفن کردیم. ما به چوپان‌های عراقی سیگار و شکلات می‌دادیم. آنها هم داخل گونی برای ما پلاک و استخوان می‌آوردند. چند تکه استخوان که خوشبینانه شاید جمجمه ای بود یا استخوان پایی که آن هم در اثر باد و باران تند و آفتاب وحشی مثل یک تکه نان سخاری ترد و شکننده شده است. اما این رفیق من با بقیه فرق داشت. این انگار گمنامتر از بقیه گمنام هاست. فقط صورت بود. یک سر تنها. هیچ چیز دیگری نداشت. چوپان گونی را از پشت سیم خاردار داد به من. سر گونی را باز کردم. ماتم برد. انگار سر خودم بود توی گونی. انگار سر بریده خودم را برای خودم آورده بودند. وحشت کردم. از همانجا دویدم سمت مزار. تمام راه خانه تا مزار را دویدم. سر توی گونی بود و توی بغلم سفت نگهش داشته بودم. به آخرین قبر مزار که رسیدم و پنجه هایم شروع کردم به کندن. چاله‌ای به اندازه 10 سر کندم. چاله‌ای عمیق. به قبر آخرین شهید گمنام میرسم. پایین پا را با بیل میکنم. گونی را میگذارم توی گودالی که کندم. رویش را دوباره خاک میریزم. مینشینم و فاتحه‌ای میخوانم برای رفقایم. برای آن سر تنها. برای خودم. برای حلیمه. آرام وارد اتاق بیمارستان میشوم. نبات بیدار است. دارد به پنجره نگاه میکند. نور به صورتش میتابد. شفافش میکند. سلام میکنم و لبخند میزند. آرام لب میجنباند. من هم به شیوه بیبی لبخانی میکنم. مینشینم کنارش. دستهایش را توی دستم میگیرم. میگوید چقدر دستت سرده. نمیداند که از دفن پایش برگشتم. گفت قنچه چطوره؟ دخترم خیلی اذیت شده؟ گفتم خوبه، نگران نباش. دردت چطوره؟ کمتر شده؟ گفت هی احساس میکنم پا دارم. میخوام تکونش بدم. انگار هست هنوز. خیلی میخاره. طبیعیه؟ گفتم آره، نگران نباش. یکم طول میکشه تا عادت کنی. اشکش در آمده بود. با دستم اشکش را پاک میکردم که صدای خفه بقبقوی کبوترها حواسم را پرت کرد. لبخندی زد و گفت انگار کفترها بوی منو میشنسن. هر جا باشم سر و کلشون پیدا میشه. گفتم چطور مگه؟ گفت یک کفتر قره‌سوری قبقبدار پیشونی سفید پشت پنجره نشسته بوده، هی بقبقو میکرد. گفتم قره‌سوری؟ قبقبدار پیشونی سفید؟ واقعا؟ اینجا چی کار میکنه آخه؟ گفت مثل اینی که بگی من اینجا چی کار میکنم. اصلا تو اینجا چی کار میکنی؟ چشمکی زدم و گفتم خب من قره‌سوری قبقبدار پیشونی سفید نیستم، اما توقی که هستم. یواش خندید و خندش به سرفه ای طولانی و درد بقیه های تنش ختم شد. لیوان آب را گذاشتم روی میز. روی لبهایش کمی تر بود. ایستادم. رفتم دم پنجره. پرده را کنار دادم. کبوتری آنجا نبود. فقط یک پر روی لبه پنجره جا مانده بود. پنجره را آرام باز کردم و پر را برداشتم. احمد و محمود دویدن جلوی چشمم. دویده بودیم پشت بام به مقر فرماندهی نبات، به لانه کبوترهایش. باور کردنی نبود. انگار پا گذاشته بودیم وسط بهشت. 278 کبوتر رنگارنگ با نژادهای متفاوت و اصیل و کمیاب در دهها قفس و جعبه انگور. نبات آنجا ایستاده بود با همان تیپ دخترانه و محلی، دامن گلدار و پیراهنی که از بس زیر آفتاب روی بام مانده بود رنگ پریده مینمود. صورتش سیاه و آفتاب سوخته بود. حداقل روزی 15 ساعت گردن کش می‌کرد به بالا و نگاه می‌کرد به کبوترهایش که در آسمان نقطه شده بودند. آفتاب مستقیم و محکم میتابید به صورت نبات و آرام آرام پوستش را میخواست قلفتی بکند. انگار داشت پوست میانداخت آنجا. بیشتر مات او بودم تا کبوترها. سر برگردان دید من ایستادم به تماشایش. انگار شانه اش را تکان داد. نمیدانم به عمد بود یا نه، اما هرچه بود فکر کردم که علامتی میدهد که صدایم میزند. رفتم جلوتر، کنارش ایستادم و یواشکی و از گوشه چشم بناگوش و گردنش نگاه کردم. همه جای گردنش هم آفتاب سوخته بود. دلم را زدم به دریا و گفتم نبات، سیاه شدی، آفتاب جزغالت کرده دخترمو. توجهی نکرد. سریع از گفتم پشیمان شدم. نگاهش با آن کبوترها بود که در آبی شفاف آسمان برای خودشان بال بال می زدن. مثل من که این پایین ایستاده بودم، کنار نباتو داشتم بال بال می زدم. رفتم سمت یکی از قفسها. چند تا جعبه انگور داخل قفس بود و در هر جعبه ماده هایی روی تخم ها نشسته بودن. با نزدیک شدن من احساس ناامنی و غیرت کردن و سر و صدا راه انداختن. انگار گربه دیده باشن. انگار تو دماغی بقبقو می کردن. نبات توجهش به من جلب شده بود. آمده بود کنارم. احمد و محمود رفته بودن توی قفس کبوترهای آن طرفتر. نبات مثل من داشت نگاه می کرد. گفتم نباد چطوری میفهمی که کدومشون نره کدومشون ماده؟ گفت ماده ها جناق سینه شون بازتره. نگاهم از جناق سینه ای کبوترهای روی تخم نشسته چرخید تا به شانه ها و جناق سینه نباد. جناق او هم باز بود مثل یقش، اما جناق او دخترانه نبود، کبوترانه بود. گفتم چقدر طول میکشه جوجه ها از تخم در بیان؟ گفت 18 تا 21 روز. 3 تا 4 هفته هم طول میکشه دونه خور بشن. دستم را آرام لمس کرد اما نگرفت. راه افتاد. رامم کرد و دنبالش راه افتادم. به قفسی آن طرفتر رفتیم. در را باز کرد و رفتیم داخل قفس. جوجه ها تا نبات را دیدن شروع کردن به زیغ زیغ کردن. خندم گرفت از صدایشان. گفتم چرا اینجوری صداشون؟ انگار میشناسنت. یکیشان را گرفت و حسابی وارسی کرد. زیر بالها، پشت پاها، توی نوک و زبان را. لبخندی زد و گفت آره، 3 ماهی وقت میبره بالغ بشن. خجالت کشیدم. بلوغ برای ما همیشه خجالت آور بوده. گوشهای من سرخ شده بود. جوجه را کنار جوجه های دیگر رها کرد و آمدیم بیرون. در قفس را بست. دوباره نگاهی به بالا انداخت. پرنده هایش هنوز آن بالا داشتن پرواز میکردن. احمد و محمود برگشتن پیش ما. احمد با شیطنت و طعنه گفت خبر داری خانم این سری دوتا باخت داده؟ نبات عصبانی برگشت سمت احمد. اخم کرده بود و چشمایش میخواست از حدقه بزند بیرون. گفتم باخت دیگه چیه؟ همان صورت را به من نشان داد و با عصبانیت گفت هیچی. محمود از سر شیطنت ادامه داد دوتا از کفتراش اسیری یک کفترباز دیگه شدن. دیدم منم آن که باخت دادم به او. منم که کبوترم اسیر این کفترباز مشهور شهر شده. منم که نبات تا دید کبوترم غریبانه به این طرف و آن طرف میپرد سریع کبوترهای جلدش را فرستاد روی بام. میدانست که من جلد خانه دیگری نیستم. میدانستم متعلق به همین بامم. میدانست وفادارم به خانه خودش، نه هر خانه دیگری. شاید لحظات من همان ناجلدی و کمجلدی باشد، اما او میداند که چیکار کند، که چگونه شاهپرهایم را بعد از 2 روز قیچی کند. می دانست و این را خوب بلد بود. این را زیر همون آفتاب تیز و بی امان آموخته بود. می دانست که چطور بالهایم را با نخ ببندد که دیگر قادر به پریدن نباشم، که قوت فرار کردن هم نداشته باشم. می دانست چطور شاهپر اول و دوم را با هم یک جا قیچی کند. نبات آرام شد. خشمش را فرو خورد. دوباره به آسمان نگاه کرد. دیگر دست خودش نبود. ناخودآگاه سرش می رفت بالا. دنبال نقطه های ریز متحرک می گشت. مثل عقابی بود که از پایین نگاه کند. چشمایش عین یک دوربین کار می کرد. خیره که می شد به دقت می دید. ریزکاری های کبوتر را هم در آن اوج می فهمید. او استاد کارش بود. گرچه 15 سال بیشتر نداشت. با هم از پله های نردبان پایین آمدیم. او پشت ما آمد. شمرده شمرده پله های نردبان را می آمدیم، اما او دیگر نگاه نمی کرد. آنقدر که این مسیر نردبانی را رفته و آمده بود. همون بالا زندگی می کرد انگار. همون جا می خوابید. غذا می خورد. گاهی هم درس می خواند. وقتی از پله آخر روی زمین ایستاد، ناگهان جیغ کشید. ما که کمی آن طرفتر بودیم، یهو برگشتیم سمت صدایش. انگار گربه زده باشد به کبوترهایش. میگویند اگر یک بار گربه‌ای کبوتر شما را بخورد، دندانش خونی می شود و از آن به بعد هر روز سر می زند به کبوترهایتان. من از همان صدای جیغ تو کنار نردبان ترسیدم. انگار گربه‌ای کبوترم را به دندان گرفت. انگار دندان آن گربه از آن روز خونی شد. انگار از آن روز هر روز گربه‌ای سر زد به کبوترهایم. به کبوترهایمان. نشست و کف پای خونالودش را توی دست گرفت. اشک نمی ریخت. لبهایش را بین دندان گرفته بود. زنمو از راه رسید. مرا که جلوی راهش ایستاده بودم محکم کنار زد. نگاهش کردم. نمی فهمیدم این کارش، این برخوردش چه معنایی دارد. چرا اینقدر بیرحم و از سر تنفر هر بار و به هر بهانه‌ای مرا پس می زند. حس کردم شاید از سر نگرانی باشد. اما احمد و محمودش را آرام کنار داد. نشست کنار نباد. خون از کف پای نباد شره می کرد. تک شیشه‌ای کف پایش را بریده بود. ماها دمپایی داشتیم ولی بین ما فقط نبات پا برهنه بود. زنمو آرام آن تک شیشه را از کف پای نبات کشید بیرون. کمی غر زد و سرش داد کشید. هرچه می توانست کبوترهای نبات را لعن و نفرین کرد. خون از پای نبات جاری بود. خونه، خونه، خون. جواد گفت، هی در پاشو، معطل نکن. ایستادم. دوباره راه افتادیم. احساس کرختی خارش آوری ران پایم را زنده نگه داشته بود. امتداد هزاران گلوله داغ و جهنمی تاریکی شب نخلستان را خط خطی کرده بودند. ما مثل یک گردان در حرکت بودیم. یک گردان دو نفره. از بین گوشت ها و استخوان ها رد شدیم. پایم در خون و گلولای فرو می رفت و با چسبندگی آزاد می شد. قدم به قدم روی خون دوست های من دویدیم. کنار یکی از نخل ها کسی نشسته بود بی کلاه خود و هی داد می زد. این کلاغ ها رو بگیرید و ما را نشان می داد و ما نشانه اش شدیم و کلاغ های فراری. دور شدیم از او. جلوتر جماعتی از بچه ها گوشه ای نشسته بودند. دور هم مثل جوجه های بی مادری جمع شده بودند. سفیدی چشمهایشان در تاریک و روشن دیده می شد. راه کش کردیم سمت بچه ها. نفس نفس زدن همه را می شد شنید. ما هم روی یک زانو تکیه زدیم. چیزی به انتهای جزیره نمانده بود. باید به دژ می رسیدیم و آنجا سنگر می گرفتیم تا لشکر کمکی از سمت راست برسند. به هم دست بدهیم و دژ را بشکنیم و به جلو حرکت کنیم. به سمت مواضع بعدی. عرق تمام تنم را خیس کرده بود. چشمم مدام می گشت دنبال حجت. به جواد گفتم، حجت رو ندیدی هنوز؟ گفت، نه. به بچه ها نگاه کردم. میانگین سنیشان 17 تا 21 سال بود. با این همه انگار بوی گوگرد و باروت را انقدر نفس کشیدن که اگر هوای نفس کشیدنشان بوی گوگرد و باروت ندهد، به صرفه می افتند. چند تایشان دارن ریز ریز می خندن. خنده نازکانها به لبم لبخندی می دهد. روحیه می گیرم. پیش خودم دارم فکر می کنم که شما دیگه چه موجوداتی هستین؟ اینجا هم دست از شوخی بر نمی دارید که لبخندم روی لب خشکید. یکی از آنها در آن طرف جمع چفیه را بسته بود روی دهان و بینیش. فقط چشمای اصلیش پیدا بود. خیلی آشنا به نظر آمد. آن چشما را می شناختم. شبیه چشم احمد و محمود بود. تا چشم در چشم شدیم سر تکان دادم. دست بلند کردم. منتظر حرفی صدایی بودم اما فقط سکوت بود و بهت که خمپارهی فرود آمد. در خودم مچاله شدم. گوشهایم زنگ می زد. گلولایی بود و مغزها و بدنهای پاشیده که روی سرمان باریدن گرفته بود. خودم را مثل میختبیلهی که در دیوار فرو برود چسباندم به زمین. تکان نخوردم. کنار نخلی نشسته بودم. نخل را با دست چپم محکم چسبیده بودم. زمین و زمان زیر پایم می لرزید. سر بالا کردم. بیشتر از چند نفر سالم نمانده بودیم. پیکرهای ردیف جلویی ترکشگیر ما شده بودند. جواد کنارم نبود. نگاهم کرد. تمام لباسهایمان خیس از گل و شل بود. پلکایم را نیمه باز نگه داشتم. مثل نابینایی که روی زمین دنبال شیئی گم شده بگردد. دست روی زمین چسبانده بودم و چهار زانو به این طرف و آن طرف رفتم. به بدنی رسیدم. دست زدم. به پاها و شکمش، به سینه و صورتش، با خشک‌ترین قسمت چفیم چشمایم را پاک کردم. غلظت دود زیاد بود. جواد بود. صورتش پر از خون و تکه‌های شکم و گوشت بود. تکه رودهی که افتاده بود روی گردنش را برداشتم و به کناری پرت کردم. نفس می کشد و آه می کشید. صدایش زدم چند بار. بالاخره جوابم را داد. دستم را که محکم گرفت خیالم جمع شد. هنوز قوت داشت. گفتم زخمی شدی؟ گفت نمیدونم. گفتم پاهاتو تکون بده. زور زد، پاهایش کمی تکان خوردند. گفتم خدا رو شکر سالمی، فقط موج گرفتیم. زیر بازویش را هم گرفتم و کشیدمش بالا که بنشیند. وقتی نشست انبوهی از گل و خاشاک به پشتش چسبیده بود. گفتم نفسی عمیق بکش. به سختی نفسش می آمد و می رفت. چشمش باز شد، به رو به رو نگاه کرد. اثری از بچه ها نمانده بود. زد زیر گریه. گفتم پاشو، وقتی این کارا نیست. به سختی پاشد، اسلحه‌اش را پیدا کرد. داشتیم از آنجا دور می شدیم که یاد چشمهایش افتادم. برگشتم. زیر نور منوری که مثل کبوتری سفید فرود می آمد، به دقت نگاه کردم. اما نبود آنجا. یا نابود شده بود یا رفته بود. از مال رو حرکت کردیم. من لنگ می زدم و جواد خودش را می کشید. دیگر رهایش نکردم. به هم چسبیده بودیم تا رسیدیم به انتهای جزیره. نیروها که از جاهای مختلف می رسیدن به سمت راست مسیر را ادامه می دادن. لحظه ای ایستادم. قمقمم را بیرون کشیدم و چند جوره آب ریختم کف دستم و پاشیدم به صورتم. دوباره آب ریختم و صورت جواد را شستم. به صورت جواد چند دفعه آب پاشیدم. آنقدر که آب توی قمقمم تقریبا خالی شده بود. صورت جواد را بیشتر شستم. بیشتر کثیف شده بود. به حرکتمان ادامه دادیم. رگه های طلوع سینه آسمان را دریده بودند. شعاها مثل مویرگ های جسور پیش می آمدند. قلب تپنده شب داشت می ایستاد و توقف می کرد. ایستادن شب مرگ شب بود. چند متر جلوتر بولدوزرها و گلایدرها آمده بودند برای ترمیم خاکریزهای متلاشی شده و شکسته. از کنارشان رد شدیم. 50 متر جلوتر یک گروهان آدم افتاده بودند به جان نخلستان و داشتن نخلها را یکی یکی با تبر و اره برقی می بریدن. بولدوزرهایی هم بودند که نخلهایی از کمر بریده را از ریشه در می آوردن. همون نخلهایی که با مد آب اروند آبیاری می شدن. رفتیم جلوتر. کامیونهایی پر از شن و ماسه از راه رسیده بودند. شنها را از شوشتر و دسفول می آوردن. بولدوزرها نخلها را می کندن. لودرها خاکها را جابجا می کردن. روی گودالها را صاف می کردند و راه می ساختن. قرار بود دو لشکر دیگر بعد از ما وارد نخلستان شوند و عبور کنند و برسند به دژ. باران آرام آرام شروع کرد به باریدن. انگار می بارید که تن ما را بشوید. ناخودآگاه تمام نیروهایی که پیاده به سمت دژ می رفتیم در یک ستون حرکت می کردیم. از کنار ردیف کامیون ها هم رد شدیم. دود سیاه کامیون های دیزلی هوای ابری و بارانی را بیشتر تیره و تار می کرد. جواد شاکی از دردی که پشتش را خراشیده و زخمی کرده بود گفت واقعا الان وقت این کار هاست؟ نگاهش کردم. جواب ندادم. سکوتم سنگین تر از بیان کلمات بود. کلمات در من نوایی غم انگیز پیدا کرده بودند. میخواستم حرف بزنم و دادم را رها کنم، اما احساس خفگی داشتم. دلتنگ و دلواپس بودم. انگار گاهی از دلی که دارم متنفر میشوم. میگویم بسوزد ای کاش. میگویم دیگر نباشد کاش. چقدر بدبختی داشته ایم برای این دل پاپتی که مثل دهان کبوترها کوچک است، که مثل کبوترهای پرشی به تاخت میرود و بر نمیگردد. حالم دارد به هم میخورد از این دل، از این ضعف‌های نابجا که بال بیتابی دارند و آسمانشان ورطه اندوه است و محلکه فراق. اصلا فراق را میدانی که چیست؟ مثل فقر میماند، پدرت را در میآورد. فقر و فراق تا بوده چنین بودند. همیشه گفتند فقر از در بیاید از آن در ایمان میرود، ولی من با خود میگویم اگر فراق بیاید چه بیرون میرود؟ تا حالا فکر کرده ای؟ تا حالا پا توی این مرداب گذاشته ای؟ تا حالا کسی به ناگاه و بی هوا از پشت هلت داده که بیفتی در این دریا؟ دریایی که هزار کوسه موجی در آن منتظر است تا تو را بدرد و ببلعد و لاشت را بدهد ماهی بچه های همیشه گرسنه بخورند. جواد هنوز نگاه هم می کرد. شاید منتظر جوابی بود. شاید هم داشت می شنید. نمی دانم. به روی خودم هم نیاوردم. من هم دردهایی داشتم، اما ترجیح می دادم بهانه نکنم. دردهایم را که هوارشان کنم روی بیدردی برخی دیگر. پس سکوت می کنم. اینطوری راحت ترم. کم حرفیم راحت طلبیم است. راحت طلبم. نظر ندهم راحت ترم. قضاوت نکنم راحت ترم. عاشقی کنم توی خلوتم راحت ترم. بیکار که شدم اسلحه ام را تمیز کنم. فشنگ ها را برق بیندازم. سنگرم را تمیز کنم. نامه 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 بنویسم اما نفرستم. چون راحت طلبم. چون این قدرت را دارم که وسط میدان جنگ هم راحت طلب باشم. به خودم فکر نکنم چون راحت طلبم. به دیگری فکر کنم چون راحت تر است. به این فکر کنم این ترکش که برای بار چندم به تنم چسبیده اگر به مغزم یا قلب یا هر عضو حیاتی دیگر می چسبید چقدر جان دادن برای من راحت تر بود. اینجا مرگ طلبی نوعی راحت طلبی است. اینجا دیگر دلهوره زنده بودن و زندگی کردن را نداری. انگار ریشه ای، یک ریشه خسته، انگار رمق نداری برای بودن. ترجیح می دهی نباشی و نبودنت را حنا بگیری، نبودنت را به آغوش بکشی، برای اینکه نباشی کیلومترها راه بروی، برای نبودن زجر بکشی، خون بریزی، برای نبودن نبودن دیگران را در یک آن ببینی و به سرعت هضمش کنی، چرا که نبودن راحت تر است. هست؟ نمی دانم. حرکت کمی کند می شود، حتما جلوتر خبرهایی است. اسلحه هم را سفت‌تر می گیرم. صدایی را که از کمی جلوتر می شنوم، صدای صلوات و یا علی است. خدا قوت های پیاپی، ما هم می رسیم. یکی از بچه ها که به نظر از تدارکات است، جعبه سیبی در دست دارد. هر نفر در ستون یک سیب بر می دارد. عطر سیب را می شود احساس کرد، اگر گرد و غبار بگذارد. سیب‌ها زیر باران شسته و تر شدند. جواد دو تا سیب بر می دارد. یکی برای خودش، یکی هم برای من. بر می گردد و سیب سرخ بزرگتر را به من می دهد. پیش خودم فکر می کنم جواد چرا همین لذت کوتاه آنی را از من دریغ کرده. لذت برداشتن سیب از جعبه سیب‌ها را. همین لذتی که شاید انجامش خستگی و کدورت یک جنگ چند ساعته نابرابر را می توانست از ذهنم پاک کند. شاید این لذت را او دو برابر برده باشد، چون دو سیب برداشته. حتما این کار کیفی به او داده. حتما این کار را کرده که مزه خوردن سیب در کامش بیشتر شود. اما من چه؟ احساس می کنم حقی از من سلب شده یا نه؟ من دارم خیلی بزرگش می کنم. شاید اصلا جواد در این فکرها نبوده و من حالم اصلا خوب نیست. سیب را گاز می زنم. سرخ است و آبدار. طعم شیرین سیب از زیر جلدش سر می خورد در دهانم. شیرینیش خستگیم را له می کند. دقیقا له می کند. انگار به چشمایم سو می افتد. ابرو بالا می دهم. گاز دیگری می زنم. در هر گاز لذت بیشتری نهفته. آنقدر گاز می زنم که از آن کره سرخ و آبدار فقط یک بدن لاغر شبیه سنجاقک باقی می ماند. پرتش می کنم به کناری. گرچه بعضی ها همون سنجاقک باقی مانده را هم می خورند. قدم ها انگار تندتر می شود. واقعا جالب است. گاهی فقط یک سیب اگر در زمان مکان درست سهم تو بشود و برسد به دستت چه تحولاتی را می تواند رقم بزند. فقط یک سیب از یک جعبه سیب. سیب را خورده و سنجاقکش را دور انداختم. اما هنوز رهایش نکردم. حرفی هم نمی زنم. دارم با خودم حرف می زنم فقط. جواد متوجه می شود دوباره. می داند حال خوشی ندارم. می گوید یعنی الان کجاست؟ شانه بالا می دهم. نظری ندارم. نمی دانم حجت کجاست. نمی دانم چقدر از دستش عصبانیم. نمی دانم او ما را گم کرده یا ما او را. جواد گفت بلایی سرش نیومده باشه داداش. می گویم پیداش می کنیم. نگران نباش. می گویم نگران نباش اما نگران هست و این تعارفات نمی تواند از حجم دلواپسی جواد چیزی کم کند. از کودکی با هم بازی کردند. شبیه هم نیستند اما از جان به هم متصلند. در یک کوچه، در یک محله، در یک مدرسه، صبح تا شب، شب تا صبح با هم کنار هم. اصلا فکرش هم برای ما ترسناک است. تویتایی از راه رسید. پشت تویتا پر بود از پیکر شهدا. آرام آرام حرکت می کرد. نمی دانم چرا. انگار به تماشا گذاشته بودند تویتا را. صف ناگهان خشکش زد. ستون ایستاده بود به نگاه کردن. یهو میراش ها آمدند. همه خیز رفتن به سمت کناره راه. توی چاله ها و پشت برآمدگی ها. راننده تویتا پرید بیرون. درست آمد پیش من. سرش را گرفته بود و یا حسین یا حسین می گفت. نفس نفس می زد. نگاهش نکردم اما می شنیدم. میراژها بمب‌های خوشه‌ایشان را رها کردند. یکی از خوشه‌ای‌ها آمد تویتای گلمالی شده را متلاشی کرد. خون به اندازه یک بند انگشت از رکاب سرازیر شده بود. راننده ترسیده بود. دوید و رفت. کمی بعد از رفتن میراژها جمع شدیم دور تویتا. بوی گوشت سوخته را نفس کشیدیم و هر چه سیب آبدار خورده بودیم را بالا آوردیم. ستون دوباره راه افتاد. برگشتیم به رفتن. از تویتا هنوز دود بلند بود و خون جاری بود. کم کم رسیدیم پای دژ. حجم درگیری هر لحظه بیشتر و بیشتر می شد. خاکریزهای جلوی راه ساخته بودند. پشت خاکریزها که مثل پار خطهای نامرتب پخش بودند، سنگر گرفتیم. دوتا از فرماندهان پیدایشان شد. بچه ها را تقسیم می کردن. دیگر گردان و گروهان و دسته معنایی نداشت. در لحظه باید فرمان بردار می شدیم. من پشت به دژ روی خاکریز لم داده بودم. پلاکم را از گردن در آوردم. هنوز پلاک های من زنجیر ندارن. به جای زنجیر سیم تلفن بسته این بگردن. سیم هم گردن را اذیت می کند. سوزش می آورد. سیم را مچاله کردم و با پلاک فرو کردم توی جیب اوورکوتم. زمین و زمان دارد می لرزد. چیزی به ظهر نمانده. آسمان هم ابریست و باران نرم نرم می بارد. اثری از خورشید دیده نمی شود. تیرگی غالب است. دود و دود و دود. همه جا را گرفته. پلک می بندم. صداهایی که می شنوم را به خوبی می شناسم. صدای گیرینوف است و صدای کالیبر 75. صدای دلول هم می آید. این یکی صدای تیربار است. این هم که خمپاره شست. آتش با همه زور و حجم و سنگینی از دهانی سلاح‌ها به بیرون شعله می کشد. روز با تمام هیبتش جلوی آتشبارها خورد و خمیر شده. صدای زدنها فرق دارد. همونطور که صدای به زمین افتادنها فرق دارد. من می دانم. خوب می دانم که صدای زمین خوردن من با صدای زمین خوردن حجت چقدر فرق دارد. چقدر زمین خوردنهای من متفاوت است. صدای فرماندهی می آید. اسم گروهانها را صدا می زنن. همه از جا بر می خیزیم. یادم می آید پلکم هنوز بسته است. پلکم را باز می کنم. داریم می رویم سمت دژ. فاتحه‌ای برای خودم می خوانم. به دویدن جواد نگاه می کنم. چقدر زیبا می دود. مثل دویدن آهوهاست دویدنش. آه آهوها. وارد جهنم می شویم. گلوله ها در ادامه همان. ترکش ها کج و معوج می آیند. زوزه می کشند و رد می شوند. چند بار تنم می سوزد. توجه نمی کنم. به ایستم نابود می شوم. فقط باید خودمان را به دامنه دژ برسانیم. می رسانیم و پرت می کنیم خودمان را. طول این کشتارگاه بیشتر از 300 متر نیست. پشت می چسبانیم به دامنه دژ. به روبرو نگاه می کنم. انگار نصف ایران را همینجا کشتند. خمپاره ای عظیمی فرود می آید. این صدا را دیگر نمی شناسم. انفجار ندارد اما موجش می گیرد. بچه هایی که اطراف اصابت هستند مثل حبه قندی در آب حل می شوند. از شدت موج انفجار بافت هایشان پراکنده می شود. مثل مثالی به ذهنم نمی آید. این نوع از بین رفتن هیچ مثال مشابهی ندارد. فقط همین است. بافت هایشان پراکنده می شود. ولا غیر. در همین حین ناگهان حجت را دیدم. بی اختیار داد زدم. حجت! در شلوغی انفجارها و نیروها ذره‌ای از صدایم را شنید. بی سیمی روی دوشش بود. گوش تیز کرد. اما نتوانست بایستد. کمر خم کرده بود و می دوید. تعجب کردم که چرا جواد صدایش نزده. نگاه کردم. کاسه سرش رفته بود. ماتم بود. در ناباوری صدایش زدم. یاد رجز حجت افتادم. هنگام نبرد کاسه سر خود را به خدا آریه بده. رجز را حجت خوانده بود و کاسه سر جواد به آریه رفته بود. دوباره صدایش زدم. جواب نداد. داشتم مغزش را می دیدم که برای جواب دادن تقلای بیهوده می کند.